اعتیاد و اختلالات اعتیادی این هستش که فرد حتما باید در یک محیطی باشه که مصرف کننده وجود داشته باشه و مصرف کننده هم منظورم این هستش که یک چیزی رو بکشن، تزریق بکنن. اما برداشت ما از اعتیاد معمولا به این سمت نمیره که کسی در یک باشگاه ورزشی شروع کنه به مصرف ماده. در اینجا باید توجه بکنیم که هسته مرکزی زندگی این فرد ورزش بوده.
بله.
اما خب به دنبال این که کارکردهاش رو افزایش بده، به دنبال این که جایگاه بهتری به دست بیاره، و این رو هم میدونیم که در جوانان و نوجوانان این خیلی خیلی پررنگ میشه که شما بتونید در یک رقابت پیروز باشید و در اصل رقابت رنگ و بوی دیگه ای میگیره.
بله.
در اینجا هستش که حتی در یک محیط سالم ممکنه یک فرد ناسالم در کنار شما قرار بگیره.
بله.
و در ظاهر به شما یک دارو رو داره پیشنهاد میده و این خیلی خیلی خطرناک است. وقتی ما در مورد داروها میخوایم صحبت بکنیم، خب تصور جامعه این هستش که خب یک داروی مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، اما یادمون باشه که ما پزشک نیستیم، ما یک ارائه دهنده خدمات درمانی نیستیم، بنابراین دارو رو باید یک فردی که متخصص هستش تجویز بکنه برای بیماری خاص در مدت معین و در دوز مشخص. یعنی اینکه همین اینجا باید برای ما یک زنگ خطری باشه اگر فردی در یک باشگاهی میاد به شما پیشنهاد مصرف حالا یک قرصی میده، یک آمپولی میده، همینجا باید کات بکنیم رابطه رو، ببریم رابطه رو. و حتما فرزندان اگر رابطه خوبی داشته باشن با والدینشون و والدین هم آگاه باشن، حتما جلوی پیشرفت این قضیه رو خواهند گرفت. ما وقتی که در مورد حالا هورمون‌های جنسی که معمولاً بیشتر استفاده میشه توی باشگاه صحبت میکنیم، یک سوال رایج این هستش که چرا باید فرد این رو استفاده بکنه.
قبل از اون آقای دکتر، اصلا سوالمون به طور کلی این باشه، اصلا این استروئید چیه؟ چرا اینقدر در باشگاه ورزشی در موردش صحبت میشه؟ بعد برگردیم به بخش قبلی گفتگومون، یه اشاره‌ای داشتید که محیط‌هایی که به ظاهر به هر حال محیط‌های ایمنی هستند، راجع به اونم بیشتر صحبت میکنیم، بفرمایید.
ببینید اون چیزی که بیشتر دارن در موردش صحبت میکنن استروئید های آنابولیک هستش که اینها مشتقات تستوسترون هستن. ما به صورت طبیعی تستوسترون رو در بدنمون داریم، ولی تو بعضی موارد فرد میاد به صورت اگزوژن یا خارجی این رو افزایش میده. حالا این عوارض و مشکلاتی برای فرد داره، همونطور که فرمودید باید ببینیم که چرا استفاده میشه. خب علل پزشکی که قطعا داره، در برخی از بیماری ها در دوز مشخص و برای مدت معین استفاده میشه، اما در مصارف غیر پزشکیش خب علل عمده مصرفش رو میشه افزایش حجم عضلانی و کم شدن چربی دوره بافتای عضلانی رو عنوان کردش. اما علل دیگه هم داره، خب یک مقدار اعتقاد به این هستش که آمادگی جسمانی رو بالا میبره، خب بدن سازها از این استفاده میکنند، و یک باور غلط وجود داره که وقتی حالت خوب نیستش احساس ناسلامتی به قول معروف میکنی، این رو میزنی یک مقدار احساس تندرستی میکنی، کارکردها گویا بیشتر میشه، که اینها
انرژی بیشتری رو حس میکنه، اون سرخوشی تا حدودی میتونیم بگیم آره تامین میشه،
ولی این یک باور غلط هست که در مورد اکثر مواد به این صورت هست. یعنی فرد فکر میکنه کارکرداش در ابتدا افزایش پیدا میکنه، بهتر میشه، ولی در نهایت این کارکردها کارکردهای کاربردی نیستش برای فرد و راه کاملا جدا خواهد شد.
همینجا آقای دکتر برگردیم به اون بخش قبلی گفتگومون، اشاره فرمودید به محیط هایی که اصطلاحاً فکر میکنیم محیط های سیف و ایمنی هستن. بچه ما داره میره باشگاه ورزشی و خب امید داریم که حالا بعضی هم برنامه‌ریزی ویژه میکنن، ورزشکار حرفه‌ای بشن، در میادین حرفه‌ای بخوان رقابت داشته باشن و موارد این چنینی. میخوام در کنارش اشاره‌ای هم داشته باشیم به محیط های آموزشی که حالا خصوصا دانشگاه دقیقا مشابه همین مورد رو میبینیم، و خب حالا میخواد دانشجوی ما کارکرد علمی و تمرکز در واقع ذهنش رو بالا ببره به خاطر شب امتحان، اون هم متاسفانه رو میاره به سری از داروهایی که تصور بر اینه که خب یه شب تا صبح رو بیدار میمونم، تمرکزم و دریافت و میزان یادگیری من بالا میره. یعنی مقایسه هر دو اینا میتونه در کنار هم باشه. راجع به این محیط های اینچنینی که تصور عامه بر اینه که اینا آری از مشکل هستن، آری از در واقع در واقع زمینه اعتیاد هستن بیشتر توضیح بدید بر والدین عزیز.
ببینید امروز تقریبا با نقشی که رسانه داره بازی میکنه یا اون دیتا و اطلاعاتی که داریم از فضای مجازی به خصوص جوانان دارن دریافت میکنن، تقریبا همه میدونن که حالا داروهای شب امتحانی که معمولا از نوع محرک هستن، محرک یعنی کوکائین، چه میدونم اون چیزی که به اسم شیشه معروف هستش، این حالا شکل قرصش هستن، یا استرویدهای آنابولیک که استفاده میشه، تقریبا همه میدونیم که آسیب‌زا هستن. ولی سوالی که پیش میاد این هستش که چرا یک جوون، یک کسی که داره باشگاه میره، یک دانشجویی که داره درس میخونه، حالا توی دانشگاه‌های معتبر هم شاید این اتفاق بیفته،
مقاطع بالا تخصص رو میگیره، بله،
چرا میره به سمت مصرف؟ ما اینجا نقش پیر گروپ‌ها یا گروه‌های همسان رو بسیار بسیار پررنگ میبینیم و میدونیم. یعنی این که فرد خیلی راحت‌تر و بهتر از دوستانی که باهاشون ارتباط نزدیکی داره تأثیر میگیره، تا اینکه شما هر چقدر هم تبلیغ کنید که این آسیبزا هستش. توصیه‌ای که حالا خیلی از متخصصین اختلالات اعتیادی میکنن این هستش که شما باید یکی از دوستان حلقه نزدیک فرزندتون باشید.
بله.
در این حالت هستش که شاید شما بتونید تأثیرگذاری که حالا پیر گروپ ها یا گروه های همسان بر فرد میذارن رو تعدیل بکنید، و این شرط لازم این هستش که والدین خودشون هم آگاه باشن در این زمینه، وگرنه خب شاید
دوست ناگاه ناگاه و در واقع
بدتر بشه. برای همین هستش که شما در محیط هایی که اصلا انتظار ندارین اتفاق بیفته داره یک مقدار اینها پررنگ تر میشه، و در محیط های فرهنگی هم که تصور شما چیز دیگه هستش داره مسیر به یک سمت دیگه میره.
عجب. خب اینو میخواستیم به عنوان تلنگر داشته باشیم که به صرف این که یک محیط محیط آموزشی هست یا یک محیط محیط ورزشی هست، فکر نکنیم که فرزند ما در حاشیه امنیت هست.
دقیقاً، حاشیه امنیتی وجود نداره.
خب آقای دکتر، برگردیم سر تحلیل روایتمون. این جوان ورزشکار به امید نیروزایی روی آورده به یه سری از مواد، و در کنارش ظاهراً تجاربش خیلی دیگه متنوع میشه، مصرف حشیش داره و مواردی از این دست. چه اتفاقی براش میفته به لحاظ روانی آقای دکتر، و نیازهایی که اون رو به این سمت و سو سوق داده؟
خب یک مقدار بحث روانی هستش، اینکه در ابتدا شاید بهش القا بشه که داره کار کرده میاد بالا، و ممکنه هستش یک مقدار کار کرده رو بیاره بالا، ولی تو این قضایا ما باید بررسی کنیم که چه چیزی رو میدیم و چه چیزی رو داریم میگیم. تا یک جایی اینکه استرویدهای آنابولیک اعتیادآور هستند تثبیت شده، اثبات شده بر اساس مقالات و مطالعاتی که انجام شده. بعد از یک مدتی حالا اون چیزی که بهش میگیم تحمل یا تولرانس، یعنی اینکه شما با آ مقدار از یک ماده به یک سطحی میرسیدی، بعد برای اینکه به اون سطح برسی مجبور هستی دو آ مقدار از اون استفاده بکنی، این رو بهش میگن تحمل. این ایجاد میشه و ما استرویدهای آنابولیک رو به عنوان یک دروازه برای سایر برای مصرف سایر مواد میشناسیم. خب حالا این آقای ورزشکار عنوان کردن که بعدش وارد مصرف حشیش شدن، و از اینجا دیگه اصلا داستان کلن عوض میشه. میره به سمت مصرف موادی که آسیبزاییش دیگه خیلی خیلی زیاد هست. ولی اینجا یک نکته ای رو هم مد نظر داشته باشیم که داروهای از جنس استرویدهای آنابولیک معمولا با نسخه پزشک تجویز میشن. خب امروز مطالعاتی که انجام شده در این زمینه نشون میده که درصد عمده خرید داره از طریق شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته. در مورد ایران صحبت نمی‌کنم، شاید ما دیتا و اون غربالگری مناسب رو نداشته باشیم. این در سطح جهان هست و ما هم از سطح جهان اونقدر متفاوت نیستیم، تقریبا ما هم داریم همون الگو رو دنبال میکنیم. از اینترنت اینها سفارش میدن، و یک اتفاق خیلی بدی که میفته این هستش که بعضی از این محصولاتی نیستن که در شرکت های داروسازی تهیه بشن. یعنی فرد داره یک هورمون رو استفاده میکنه که داره ناخالصی هستش، و ممکنه در شرایط ناسالم این تولید شده باشه، و این شرایط ناسالم باعث میشه هم تأثیراتی که بر روی بدن میذاره، حداقل شما وقتی دارو داری استفاده میکنی اون درمانگرت میدونه که با چه عوارضی رو برونه.
بله. حداقل آقای دکتری بروشوری داره در مورد عوارض این دارو، میزان مصرف و موارد اینچنین صحبت کرده.
اما وقتی به من مراجعه میکنه و میگه من دارم فلان دارو رو، آمپول رو، قرص رو دارم مصرف میکنم، و شما میبینید اصلا با یک دنیای دیگه روبرو هستی، یک عوارض دیگه ای داره میده، اینجا ذهنت میره به این سمتی که این داره دارو رو از یک شبکه غیرقانونی و شبکه
زیرزمینی
تهیه میکنه که ممکنه انواع و اقسام عوارض رو داشته باشه، که حالا در قسمت‌های بعد اگر فرصت بود در مورد اون صحبت میکنیم.
حتما. متشکرم آقای دکتر. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم بخش دوم روایت این جوان ورزشکاری که اکنون در دام اعتیاد گرفتار شده رو به اتفاق بشنویم.
گام افغان، خط آخر.
بگم که همیشه قبل از هر مصرفی، تجربه مصرف مواد مخدر، بدونیم چی رو داریم با چی عوض میکنیم. مثلا من خودم خمار شدم، حلقه ازدواجم فروختم، شاید خیلی وقتا یک عمر دنبال اون حلقه ازدواج بودم، ولی با یه خماری کوچیک
قبل از جدا شدن.
بله، قبل از جدا شدن با یه خماری رفتم اونو فروختم. و قبل از مصرف این تفکر داشته باشیم که با مصرف اول مواد آخرینش نخواهد بود و سعی کنیم اون اولین باره اتفاق نیفته، چون با اولین مصرف آدم در یک سراشیبی قرار میگیره که دیگه وایسادنش دست خودش.
خودت را پیدا کن میان گلهای خوشبوی باغ، میان کوچه های پر از طراوت بهار زندگی، میان باغستانی که گلهای تر و تازه دارد، میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می کند. آری، منظور همان باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می سراید، اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی. از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
خرم، خیلی ممنونم که همراه هستید با برنامه زندگی گلیا پوچ و داریم به اتفاق جناب آقای دکتر نادر چرخگرد، پزشک و متخصص مطالعات اعتیاد، روایت این عزیز رو تحلیل میکنیم. خب آقای دکتر، بخش دوم روایت رو شنیدیم، جملات نابی هم داشت که من یادداشت کردم. یکی از جملاتش دقیقا پیرو فرمایش شما بود که چه چیزی رو با چه چیزی داریم معامله میکنیم، چی رو داریم از دست میدیم و قراره در مقابلش چی رو به دست بیاریم، که بعضن این معامله تماماً دو سرزرر میشه. اشاره داشت به تجربه فروش حلقه در واقع ازدواجش در مقابل مواد مخدر که بعدن هم هرگز نتونست اون رو در واقع و خب قیمت زندگیش بوده دیگه، جدا هم شده. و یه جمله قشنگتر داشت، هیچ تضمینی وجود نداره که اولین مصرف آخرین مصرف باشه. راجب این همین هم یه جمله آقای دکتر صحبت کنیم.
این دریاییه برای خودش واقعا. شما هیچ تضمینی وجود نداره وقتی که چون تصور غالب در بین جوانان این هستش که یک بار امتحان میکنم و بعد در میام، کاری نداره.
من که معتاد نمیشم
و من ارادم خیلی خوبه. شما با این خیلی
مواجه میشید
که من ارادم خوب هستش و میتونم کنترل کنم شرایط رو، در صورتی که اصلا داستان روایت اراده نیست. وقتی شما هورمون ها در سطح مغز و تغییرات در سطح رسپتورها یا گیرنده های سلولی تغییر میکنه، دیگه داستان اراده و اینها میره به کنار. اونجا که شما میشنوید میره حلقه ازدواجش رو میفروشه، این بی تعهدیش رو به زندگی نشون نمیده، این قدرت ماده رو داره نشون میده.
درسته.
و این باید برای ما، برای همه افراد، به خصوص برای جوانان یک زنگ ده. یک زنگ هشدار باشه و بدونن که قدرت ماده، قدرت دارو اگر بدون تجویز باشه خیلی خیلی زیاد هست و شما به این راحتی نمیتونید کنترل کنید. از این دست دوره ها ما زیاد داریم، مثل دسته بنزودیازپین ها، مثل دیازپام، کلوناسپام، که فرد مثلا میاد شروع میکنه به مصرف، میگه حالا مثلا یه 5 روزی مصرف میکنم، خوابم نرمال بشه، چندم استرابم نرمال بشه، بعد میبینید 5 سال 10 سال داره استفاده میکنه.
آقای دکتر، داروهای سه حلقه کلا خیلی وقتا حتی ما میبینیم بیمارانی که نیاز دارن به مصرف این داروها در واقع خیلی تمایلی به مصرف این در حالی که اونا براشون درمانه ها.
دقیقاً.
ما اون برای قضیه هم از اون طرف بوم هم افتادیم، نیاز داریم یک بیماری رو که مسئله روان پزشکی داره از این دارو استفاده کنه، از ترس این که مبادا من نمیدونم درگیر بشم، اصطلاحاً خودشون هم میگن معتاد بشم، وابسته بشم به این دارو. متاسفانه اون ور قضیه اینجور افراد نمیرن سمت و سوی درمان خودشون. این طرف قضیه هم که سوی مصرف داریم، یعنی هر دو طرف رو باید ببینیم. این رو این در واقع می‌خواستم اینجا یه تلنگری بزنم به اون دست از عزیزانی که ممکنه داروی از سوی روانپزشک بهشون پیشنهاد شده باشه، ترس از وابستگی مانع مصرف بشه. این رو واقعا در نظر نگیرید عزیز همراه. شما به خاطر اون اختلالی که دارید یا مسئله‌ای که براتون عارض شده، حتما باید داروتون رو سر وقت مصرف کنید. اما این طرف سوی مصرف رو داریم، کسی که نیازی به مصرف برخی از داروها نداره.
اتفاقی که شما در مصرف کنترل شده دارید این هستش که به وسیله پزشک یا تیم درمانی پایش میشید.
بله.
یعنی این که مثلا برای شما یک دارویی تجویز میشه، عنوان میشه 2 ماه 3 ماه بعد مراجعه بکنید. این کنترل میکنه شرایط رو، هم شرایط فرد رو به بهبود میره، همین که دارو معمولا مودیفای میشه، تعدیل میشه و حد اکثر کار کرد رو برای شما برمقام میره. ولی حالا جالبه، دیشب من یه مریضی داشتم که یه خانمی بودن، به مادرشون نصف از همین قرص بنزودیازپینی که مصرف میکردن رو داده بودن و جالب بود، خب سطح هوشیاری مادر افتاده بودش و عنوان میکردن این دارو رو پزشک به من داده. خب چیزی که تو ذهن من به عنوان یک درمانگر میاد این هستش که معمولا ما بنزودیازپین ها رو برای یک مدت محدود میدیم، معمولا زمان میخریم.
بله.
تا داروهای دیگه تأثیر بذارن. اما این فرد مثلا چند سال بود که یک بار براش تجویز شده بود استفاده میکرد و کار خیلی خیلی غلطش این بودش که برای فرد دیگه این رو تجویز کرده بود و شرایط کاملا از کنترل خارج شده بودش.
یعنی به قیمت جون آدمای وقتی تموم میشه این تجویز خودسرانه دارو؟ اینه که چون من اینو دارم مصرف میکنم نتایجش این بوده، شما میتونه مصرف کنی، احتمالا نتیجهش هم همینه دیگه. که این واقعا غلطه. خیلی ممنونم آقای دکتر از تذکر به جاتون. همچنان با برنامه گل یا پوچ از رادیو تخصصی سلامت همراه باشید. آقای دکتر چرخ کرد، مهمان تلفنی هم داریم که روی خط ارتباطی ما هستن، همینه که قراره باشون گفتگو کنیم. اگه اجازه بفرمایید گفتگومون را آغاز کنیم. بله، ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر توحید سیف برقی، متخصص پزشکی ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران و افسر پزشکی و دوپینگ فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر رحیمیان و برنامه خوب گلیاپوچ.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما امروز مورد مطالعاتی یا بهتر بگم روایتی رو که داریم تحلیل میکنیم، یه جوان ورزشکاره که در رویای رسیدن به درجات بالای حرفه‌ای در رشته بسکتبال رو میاره به مواد نیروزا. میخوایم از زبان تخصصی شما بشنویم خصوصا بحث دوپینگ که قطعا در میادین ورزشی و ورزش‌های حرفه‌ای همیشه بحث داغیه، یه بر حال برچسبی وقتایی می‌خورن بعضی افراد، اما خیلی وقتا هم بر حال درست تشخیص داده میشن و متاسفانه از اون رقابتی که اون همه براش تلاش کردن سالیان سال باز میمونن. بشنویم تحلیل شما را آقای دکتر.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که اگر من اشتباه نکرده باشم در واقع مد نظر شما بحث داروهای افزایش دهنده عملکرد یا همون داروهایی که ما تحت عنوان داروهای نیروزا از اونها یاد میکنیم هست.
و به طور کلی استروید آقای دکتر.
بله بله. و استروید ها در واقع سردسته اینها هستش. حقیقت این که الان من متاسفانه باید بگم فقط بحث دوپینگ و ورزش رقابتی نیست، الان استفاده از این مواد رایج شده در بین افراد غیر حرفه‌ای و در کسایی که حتی در ورزش‌های رقابتی و حرفه‌ای شرکت نمی‌کنند و علامت خطر در واقع اینجا به صدا در میاد که این ورزشکاران حرفه‌ای در واقع همون کوه یخه هستن که ما می‌بینیم. حقیقت این هست این موضوع پیامدهای قابل توجه بهداشتی، سلامتی و اجتماعی داره و متاسفانه با توجه به این که وابستگی برای افراد ایجاد می‌کنه بسیار خطرناکه. حالا این وابستگی یا حالا اگر بگیم کلمه اعتیاد می‌تونه هم اعتیاد روانی باشه و هم اعتیاد جسمی. اگر ما از بحث‌های روانیش صحبت کنیم، به حال در ورزش قهرمانی فشار برای پیروز شدن، بستن قراردادهای بالاتر یا همون حفظ شهرت باعث میشه که ورزشکار یک احساسی بکنه که لازم هست از این داروها استفاده بکنه برای افزایش عملکرد.
درسته.
اما گاهی اوقات این اعتیاد و این وابستگی یک وابستگی جسمی هست. شما اشاره کردید به استروئیدهای آنابولیک یا محرک ها مثل آمفتامین ها، شیشه یا کوکائین یا سایر مواد مشابه. اینها یک تغییر شیمیایی جدی در مغز ایجاد میکنن و تغییرات سطح هورمونی که در مغز ایجاد میکنن باعث میشه که وقتی اینها توسط ورزشکار ترک میشه، هوس و علائم ترک برای ورزشکار ایجاد بکنه که نهایتا ممکنه اینها آلوده بشن به یه سری از مواد مخدر مثل حشیش، هروئین یا کوکائین که نهایتاً باعث افسردگی، اضطراب، خستگی و حتی مرگ اینها میشه. لذا این وابستگی های جسمی و روانی موضوعات بسیار جدی هستن که متاسفانه ما شاهد هستیم که خیلی از در واقع افراد غیر ورزشکار هم درگیر هستن. از نکته خطرناکی که وجود داره این هستش که شیوع مصرف اینها سال به سال داره افزایش پیدا میکنه. من شاید قبل از سال 2010 مطالعاتی که خود ما انجام میدادیم این میزان وابستگی حدود مثلا 15% بود، سال 2013-14 30% شد و الان در مطالعات جدید این وابستگی های جسمی و روانی حتی داره به 50% میرسه و این علامت خطر هست. دلیلش هم ترکیبات قوی تر و چرخه های پیچیده تر مصرف این مواد، حالا باز سردستشون آنابولیک های استروئید هستش که باعث شده که مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد کنه و همونطور که اشاره کردم متاسفانه فقط معطوف به ورزشکاران حرفه‌ای نیست. الان خیلی از افراد خارج از ورزش رقابتی و متاسفانه برای اهداف زیبایی و اینکه تصویر بدنی خوبی از خودشون به نمایش بذارن میرن از این داروها استفاده میکنن. البته این صحبت من نیست، این صحبتی هستش که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ داره این رو میگه که متاسفانه یکی از عوامل اصلی سوق دادن جوانها به این قسمت هم اطلاعات غلط یا درستی هست که در فضای مجازی هستش و یک فرهنگ وابستگی رو افزایش داده. و باز یک علامت خطر دیگه این که ما شاهد هستیم که متاسفانه نه از یک ترکیب، بعضی از ورزشکاران و غیر ورزشکاران از 3-4-5 ترکیب مختلف دارن استفاده میکنن که این بحث وابستگی رو خیلی خیلی پیچیده تر میکنه.
آقای دکتر، اتفاقا الان جای خوبیه که برخی از عوارض مصرف این استروید رو حداقل یکی دو نکتهش رو بهشون اشاره کنیم، چون بعضا حتی شاید هستیم در بین دخترانم رواج پیدا کرده، یعنی مختص آقا پسران نیست، هر دو جنس رو هم داریم میبینیم و وارونگی در واقع هورمون‌های جنسی رو داریم میبینیم. اینجا یکی از اون موارد رو دوست داریم از زبان تخصصی شما بشنویم.
خواهش میکنم. داروهایی که تحت عنوان داروهای ممنوعه ازش یاد میشه 9 دسته مختلف هست و هر کدوم عوارض خاص خودش رو داره. خب آنابولیک های استروید که حدود 50 سال 60 سال داره تو دنیا استفاده میشه، عوارض قلبی، عوارض کبدی، عدم در واقع اختلال در تعادل هورمون ها، ناباروری، افسردگی، خطر سکته مغزی، همه اینها رو داره. از محرک ها اگه بخوایم یاد کنیم، محرک ها واقعا عواملی هستن که اعتیاد آور هستن و میتونن ایجاد مشکلات حاد برای ورزشکارا بکنن. ما الان شاهد هستیم یک سری از هورمون ها تحت هورمون های رشد به وفور در باشگاه های بدنسازی داره استفاده میشه که اینها هم عوارض بسیار سنگینی از نظر سیستم غددی داره. و نهایتا این که خیلی باید حواسمون باشه به این دسته های دارویی. و یک مشکل مهم این هستش که متاسفانه خیلی از این داروها عوارض خودشون رو بلافاصله ایجاد نمی کنن. البته یه دشون ممکنه در چند هفته عارضه ایجاد کنن، ولی بعضی از اونها ممکنه 10-15 سال دیگه مثلا سرطان کبد یا کلیه برای ورزشکار ایجاد بکنه. و این دور بودن و این ندیدن عوارض توسط جوانها باعث میشه که متاسفانه این اتفاقات ناگوار رخ بده. اینجا بحث‌های اجتماعی موضوع بسیار مهمی هستش. نحوه ارتباط با در واقع این بچه‌ها موضوع اجتماعی هستش که لازم هست متخصصین جامعه شناسی تو این حوزه ورود کنن، چرا که این مشکلی هست که ما در کلینیک هامون به شدت باهاش مواجه هستیم و یک پدر و مادر کاملا در واقع درگیر که نمیتونن این موضوعات رو با بچه هاشون مطرح کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زمان ما به پایان رسید برای گفتگو با شما. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید به صورت تلفنی. تندرست باشید آقای دکتر، خود نگهدار شما.
خیلی متشکرم، ممنونم،
خداحافظ شما. اما ادامه گفتگومون رو داریم با جناب آقای دکتر نادر چرخگرد، پزشک و متخصص مطالعات اعتیاد. خب آقای دکتر، مواردی هم آقای دکتر سیف برقی اشاره کردن، منتها خب زمان برایشون اندک بود. شما بیشتر برامون توضیح بدید از عوارض مصرف و سوء مصرف استروید ها.
آقای دکتر تقریبا تمامی عوارض رو عنوان کردن. دو تا چیزی که من میخوام تأکید بکنم در مورد استفاده از این داروها که یک مقدار شاید توی ویترین نباشه و به چشم نیاد اما تو لایه‌های زیرین داره اتفاق میفته، این هستش که وقتی شما از یک دارو در مکان نامناسب داری استفاده میکنی و از یک، حالا به قول معروف، یک داروی نامرغوب داری استفاده میکنی، دو تا چیزی که خیلی خیلی ما نگرانش هستیم این هستش که ممکنه از سرنگ‌های مشترک استفاده بشه که متأسفانه خیلی از بیماری‌ها از طریق این منتقل میشه و گزارش‌های وجود داره که این اتفاق داره میفته، به ویژه در باشگاه‌های ورزشی این اتفاق داره میفته. خب توصیه کاهش آسیبی، حالا چون من تو حوزه کاهش آسیب کار میکنم، این هستش که حداقل اگر میخواید دارو رو تزریق کنید در باشگاه ورزشی این کار رو انجام ندید.
سرنگ مشترک نباشه لطفاً.
بله، اطلاع ندارن این رو شاید. مثلا ممکنه مربی باشگاه بهشون تزریق بکنه، حتی دارو رو هم نبینن. بنابراین اگر میخواید یک داروی رو استفاده بکنید، حتما اصلا توصیه نمیشه این کار رو انجام بدید. اما اگر میخواید این کار رو انجام بدید، تزریقی میخواد انجام بشه، حتما در یک محلی که برای این کار تعبیه شده، در یک حالا مرکز درمانی تزریق اتفاق بیفته
با مشاهده خود.
دقیقاً، چون توی یک مرکز درمانی یک سرنگ پر رو شما ببرید به هیچ عنوان به شما تزریق نمی‌کنن. حتما بررسی میشه نوشته‌های روی دارو، انطباق داده میشه با اون چیزی که میخواد به شما تزریق بشه، روش مناسب. و دومین اتفاقی که داره میفته این هستش که تزریق‌های نامناسب توسط افراد غیر کارشناس باعث ایجاد عوارضی در محل تزریق داره میشه. این رو هم داریم در حالا مراکز جراحی می‌بینیم که فرد دچار عفونت میشه در منطقه و عفونت‌هاش از من بشنوید که بسیار بسیار عفونت‌های بدی هسته، یک منطقه رو کامل درگیر میکنه و مجبورن اون منطقه رو خالی بکنن. یه تصور غلط دیگه وقت داریم؟
بله آقای دکتر، دو دقیقه وقت داریم.
تصور غلط دیگه‌ای که در بین مصرف کننده ها وجود داره، همونطور که آقای دکتر فرمودن، این هستش که ما میتونیم از چند روش استفاده بکنیم برای اینکه عوارض رو کم بکنیم. اینها نقش پیر گروپ هاست، نقش گروه های همسان هستش. یکی اینکه ما مصرف میکنیم، مصرف متوقف میکنیم، استاپ میکنیم، دوباره مصرف میکنیم، این بازه‌های زمانی رو با دوزهای متفاوت ادامه میدیم.
این برای خودشون یه پروتکلی تعریف
کردن. دقیقاً این هستش. من یه مدتی بر روی هورمون‌های جنسی داشتم کار میکردم در روی اعتیاد آوری اینها. یک تصور دیگه و یک روش دیگه این هستش که اینها از ترکیب انواع اینها استفاده میکنن. این هم تصور غلطی هستش. و روش سومی که الان باب شد این هستش که از ترکیب این دو تا روش استفاده میکنن. چون زمان کم هست یک نکته خیلی کوچیک رو هم بگم. بدترین کاری که یک والد میتونه بکنه، والدین میتونن انجام بدن، رها کردن فرزند هست. این اشتباه ترین استراتژی هست، به هیچ عنوان کمک نمیکنه. تهدیدی که اون رو بفرسته در دامن جامعه ای که ممکنه آلوده باشه، بسیار بسیار تبعات بدی برای شما خواهد داشت. شما به هیچ عنوان نمیتونید از دست به قول معروف این بچه یا اون ننگی که شما فکر میکنید براتون به همراه داره رها بشید. بچه رو ول نکنید، حتما سعی کنید بهش نزدیک بشید و حتما از مشاوره